به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
ادامه اعتراض‌های ضد حکومتی در 14 استان کشور، ناتوان در خاموش کردن صدای مردم، حکومت در تلاش برای استفاده از سانسور به عنوان یکی از بازوهای سرکوب. یک مقام دولتی میگوید به زودی تخفیف کالاها جای یارانه نقدی را میگیرد. در 80 روز از حمله روسیه به اوکراین به بهانه ترس از پیوستن این کشور به ناتو، فنلاند رسما اعلام کرد به پیمان آتلانتیک شمالی میپیوندد، کشوری که با روسیه 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد. ناامید از اصلاحات عمیق و اساسی در سیستم سیاسی، برگزاری انتخابات پارلمانی در لبنان، کشوری که در آستانه فروپاشی اقتصادی است، انتخاب 128 نماینده‌ای که باید تا پاییز رئیس جمهور را تعیین کند، و حجاب اجباری در ایران و افغانستان، آزادی پوشش در تاجیکستان، تعابیر متفاوت از حد حجاب در اسلام، کارزار حق انتخاب پوشش در کشورهای مسلمان به کجا می‌رسد؟ ادامه اعتراض‌های ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران، جمهوری اسلامی در تلاش است از حربه سانسور استفاده کند، یکی از ابزارهای سرکوب. جلسه مقامات وزارت اطلاعات با مدیران رسانه‌ها اگر به سکوت روزنامه‌ها در قبال اعتراض‌ها انجامید، اما صدای مردم معترض از طریق شبکه‌های اجتماعی به گوش جهانیان رسیده. مردمی که پس از گرانی افسار گسیخته به خیابان‌ها آمدند و علیه عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی شعار می‌دهند. گسترش اعتراض‌ها در شهرهای کوچک نشان می‌دهد که نارضایتی از عملکرد حکومت به مورک‌های جامعه رسیده. حقیقتی که فریاد در صدای مردمی شده که می‌گویند اغتشاشگر نیستند، گرسنه‌اند. در این بین معاون وزیر رفاه گفته احتمالاً تخفیف در قیمت کالاها جایگزین یارانه‌ها خواهد شد. زمزمه‌هایی که نشان می‌دهد قصه گرانی و فشار بر مردم سری دراز دارد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
معترضان در خیابان، سرکوبگران مشغول کارند. وقتی اعتراض‌ها به کاروان یا رضویه یکی از حومه‌های تهران رسید. استان چهارمحال و بختیاری اما همچنان کانون اصلی اعتراض هاست، جایی که مردم چشم در چشم ماموران فریاد می زدن. اعتراض ها در شهر کرد در روز آغاز شد. جواب مردم به نماینده دستگاه سرکوب. بازداشت خشونت‌آمیز فرزند این زن که میگوید همسر یک جانباخته جنگ ایران و عراق است. اینجا حفشجان است، خشم مردم معترض در مقابل پایگاه مقاومت بسیج. و تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان. در سورش جان مردم معترض یاد رضا شاه را زنده کردند. در اهواز بنر علی خامنه ای که معترضان او را مسبب اصلی وضع کشور می‌دانند به آتش کشیده شد. با گسترش اعتراض ها به قوشان و یزد، دست کم 14 استان کشور اعتراض های ضد حکومتی را تجربه می کنند. مقام های جمهوری اسلامی اما همچنان اعتراض ها را انکار می کنند با استفاده از یکی از بازوهای سرکوب، یعنی سانسور. همزمان با اعتراض ها مقام های وزارت اطلاعات با مدیران رسانه ها جلسه برگزار کردند و دستورالعمل های تازه ای برای سانسور ابلاغ کردند. نتیجه اعتراض‌ها جایی در صفحه اول روزنامه‌های کشور نداشت. تنها روزنامه کیهان وابسته به رهبر جمهوری اسلامی از اعتماد مردم به دولت تمجید کرد. در روزی که بازنشستگان معترض در اصفهان این اعتماد را عملاً نشان دادند. رئیسیه دروغگو، حاضر البته که سانسور روزنامه‌ها و سکوت صدا و سیمای جمهوری اسلامی نتوانست مانع شنیده شدن صدای اعتراض مردم شود. اختلال در اینترنت کشور آخرین حربه برای جلوگیری از انتشار ویدیو اعتراض‌ها هم فعلا جواب نداده. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، در مقاله‌ای دلش برای روزهایی که تنها ابزار اطلاع رسانی صدا و سیمای حکومتی بود تنگ شده. این روزنامه توییتر، تلگرام و اینستاگرام را عامل انتشار خبر از مراجع غیر رسمی خوانده. اعتراف به شکست سیستم سانسور وقتی تصویر این برخوردها و بازداشتها از طریق تلفن‌های همراه و شبکه‌های اجتماعی در جهان پخش می‌شود. ارتقای نیروی انتظامی به فرماندهی کل و تشکیل سازمان اطلاعات انتظامی تازه‌ترین تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان کف خیابان هاست. محمد مخبر، معاون اول دولت، فرد مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی که فرمانده اقتصادی دولت 13 است، هشدار داده که تعزیرات با گرانفروشی برخورد خواهد کرد. اما مشخص نیست در حالی که این بار خود دولت سلطان گرانی هاست چه کسی قرار است قربانی شود. احتمالاً مردمی که هیچ امیدی به بهبود اوضاع ندارند و وعده یارانه 2 هم اعتمادشان را جلب نکرده. رئیسی میگوید پرداخت یارانه 400,000 تومانی کار سختی است، اما میخواهد با آن فقر مطلق را از بین ببرد. یارانه که از همون ابتدا معلوم بود دلخوشکنکی بیش نیست. وقتی معاون وزیر رفاه میگوید تخفیف در قیمت کالاها جای یارانه را خواهد گرفت، اعتراض ها فعلا تأثیری در سیاست های دولت در گرانی ها ندارد. با افزایش 10 قیمت آرد، نان فانتزی بسیار گران شده و خرید این نان ها 60-70% کاهش یافته. این شعارها در خیابان های ایران نشان می دهد دو طرف تقریبا خطکشی هایشان را مشخص کردند. مردمی که امید به اصلاح حکومتی ندارند که به هیچ اصولی پایبند نیست و حکومتی که تصمیم گرفته بی اعتنا به خواسته های مردم فعلا با تکیه بر سرکوب حکومت کند، با این امید که لحظه برخورد عقب می افتد. برخورد با مردمی ناامید. وقتی ناامیدی خطرناکترین سلاح است. مشتبه پور محسن، لندن.
مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما هستند. وقتتون بخیر جناب عربشاهی. روز به روز گستری اعتراضات به استانهای بیشتری کشیده میشه. آیا رفتاری، عمل کردی از مسئولان دیده میشه که دست کم به نظر بیاد صدای مردم رو شنیدن؟
بله، سلام خدمت شما و همه بینندگان. عرض شد که واقعیت این هستش که به هر حال ما وقتی اخبار رو دنبال میکنیم میبینیم که نه، اون الگوی تکراری داره در واقع از طرف مقامات دنبال میشه و اون الگوی تکراری چیزی نیست جز همونطوری که در گزارش اشاره شد، سانسور اخبار و سرکوب مردم و تلاش برای اینکه این اعتراضات گسترش پیدا نکنه. الگوی این اعتراضات بعد از چند روز میشه گفت بیشتر شباهت داره به اعتراضات دی ماه 96 و کمتر شبیه آبان 98 است. آبان 98 یک انفجار لحظه‌ای از اعتراضات رو شاهد بودیم، ولی دی ماه 96 ما می‌دیدیم که منطقه به منطقه، شهر به شهر و گروه‌های مختلف مرحله به مرحله به صحنه می‌اومدن و در نهایت اینها به هم پیوستن و اعتراضات بزرگی شکل گرفت. الان هم وقتی می‌بینیم که اعتراضات ابتدا از غرب و جنوب غرب کشور شروع شده ولی یک گسترش منطقه‌ای داره استان‌های دیگه درگیر میشن، شهرهای بزرگتر کم کم دارن همراه میشن، اگرچه تا الان میداندار و پرچمدار اعتراضات شهرهای کوچکتر بودن، شهرهایی که شاید حتی پیش از این اسمشون رو هم نشنیده بودیم، ولی میبینیم که مردم میان اعتراض میکنن، در صحنه هستن و بعضا هزینه های سنگینی هم دادن و متاسفانه حتی هموطنانی هم جان خودشون رو در این راه از دست دادن.
آقای عرب‌شاهی، با عنوان یکی از ابزارهای سرکوب با سانسور مطبوعات داخلی رو در دستور کار قرار دادن، تو این موقعیت زمانی اصلا سانسور کارسازه؟
ببینید، همونطور که گفتم این اعتراضات داره از استانهای مختلف به همدیگه سرایت میکنه و این خاصیت سرایت کردن مبتنی بر این هستش که در واقع مردم استانهای مختلف، مردم شهرهای مختلف خبردار میشن که شهرهای دیگه، استانهای دیگه اعتراض کردن. اطلاع رسانی که انجام میشه وقتی مردم متوجه میشن کسانی اومدن به صحنه، یه مقدار اون جو ترسی که تونستن تو این سالها تو جامعه بندازن، اون جو شکسته میشه، یه مقدار الگوهای اعتراضی همدیگه رو میبینن و از هم الگو میگیرن و باعث میشه که اونها هم همراه بشن و بیان وسط. طبیعیه که اگر بخواد جمهوری اسلامی یک سدی جلوی این گسترش اعتراضات ایجاد بکنه، یکی از ابزارهای این هستش که بخواد اطلاع رسانی رو مسدود کنه، بیاد رو بیاره به سانسور. ولی واقعیتی که هست این که خب الان خیلی از مردم اخبار خودشون رو و اطلاعات خودشون رو نه از رسانه‌های رسمی، نه از روزنامه‌هایی که تحت نظارت جمهوری اسلامی هست و نه از صدا و سیما، بلکه از شبکه‌های ماهواره‌ای، از شبکه‌های اجتماعی و سوشال مدیا در واقع می‌گیرن و اون کنترل رو حاکمیت بر این رسانه‌ها نداره و خب خیلی هم ناراحت هستن چون می‌بینن که اخبار پخش خواهد شد برخلاف اراده اونها. ولی فکر می‌کنم که اگر که احساس خطر بیشتر بکنن، ممکنه حتی به سمت این برن که اختلالات اینترنت رو بیشتر کنن، حتی تا حدی که به قطع اینترنت برسه. فعلا اینترنت و ماهواره در واقع جلوی اون سانسور رو گرفته، اما به هر حال در حد اون حد محدود سعی می‌کنن روزنامه‌ها رو به نوعی به سمت سانسور اعتراضات ببرن.
یعنی هم ولی مار نیست که حکومت سراغ سرکوب میره، اصلا هیچ وقت مشکل رو حل کرده؟
ببینید، نه، واقعیت این است که 43 سال هست که ما این روند رو می‌بینیم، یعنی روندی که یک بحرانی به وجود میاد، یک اعتراضی هست، مردمی هست که این هستن که مطالبات و خواسته‌هایی دارن تو ابعاد مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، و هیچ وقت این مشکلات به سمت حل کردن مشکلات در واقع نرفتن. همیشه اومدن سرکوب کردن، همیشه اومدن سعی کردن جلوی مردم معترض رو بگیرن، خواسته ها رو نشنون، اون رو منتسب به بیگانگان بکنن. ولی خب این طبیعتاً راه حل نخواهد بود. شاید سرکوب بتونه به شکل یک مسکن به صورت موقت جامعه رو ساکت بکنه، اما اون بحران باقی مونده، ریشه های اون بحران هست، تبعات اون بحران هست و اینها مدام روی هم انباشته میشه و انباشت این بحران ها هستش که جامعه رو به سمت اعتراضات بیشتر، به سمت خواسته های رادیکال تر سوق میده و میبره به سمتی که واقعا حل مشکلات دیگه از طرف این حاکمیت به نظر میاد که نشدنی هست و مردم هم تصورشون هستش که اگر بخوان مشکلات حل بشه باید به سمت تغییرات سیاسی بسیار گسترده رفت.
ممنون از شما مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما بودی. تبعات جنگ در اوکراین که با حمله روسیه به این کشور آغاز شد هر روز بیشتر نمایان میشه. مسکو برای حمله به کیف دو دلیل عمده رو عنوان کرد. اول، مقابله این کشور با رشد نازیست در اوکراین که کمتر کسی اون رو باور کرد. دوم، گسترش ناتو به شرق و هممرز شدن این اتحادیه با روسیه. این دقیقاً همون چیزی است که همکنون در حال وقوع و در صورت تحقق به شکست‌های اخیر رهبران روسیه در این جنگ عمق و وسعت تازه‌ای خواهد بخشید. گزارش محسن ایزدی.
80 روز جنگ در اوکراین و تحولات عمیق ژئوپلیتیک در اروپا. یکی از بهانه‌های روسیه برای حمله به اوکراین این بود که مانع از گسترش سازمان ناتو به شرق بشود. هدفی که نه تنها تأمین نشده، بلکه سیر تحولات در ناتو دقیقاً برخلاف جهتگیری روسیه حرکت می‌کند. رهبران فنلاند امروز به طور رسمی اعلام کردند که برای پیوستن به ناتو درخواست عضویت خواهند داد.
ما در همکاری و همیاری بین هیئت دولت و ریاست جمهوری درباره یک تصمیم گیری مهم به نتیجه رسیدیم. امیدواریم پارلمان نیز تصمیم بر ارائه درخواست عضویت در ناتو را طی روزهای آینده تایید کند. ما با کشورهای عضو در ناتو و همچنین با خود این سازمان در ارتباط نزدیک بودیم. مایلم از حمایت‌هایی که دریافت کردیم تشکر کنم. در فنلاند ما هنوز پروسه پارلمانی را در این خصوص در پیش داریم، اما اطمینان دارم که پارلمان با احساس مسئولیت و از میراسخ به بحث در این باره خواهد پرداخت.
موضعی که قطعاً به مذاق روسیه خوش نخواهد آمد، خصوصاً با توجه به 1300 کیلومتر مرز مشترک بین دو کشور. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی با همتای فنلاندی خود از تصمیم این کشور برای پیوستن به ناتو ابراز نارضایتی کرده و آن را یک اشتباه خوانده بود. انتظار می‌رود سوئد هم اقدام مشابهی انجام دهد. نتیجه این خواهد شد که سیاست بی‌طرفی نظامی که چندین دهه توسط این دو کشور دنبال می‌شد به پایان می‌رسد. موضع تازه فنلاند همزمان با اجلاس دو روزه وزرای خارجه 30 عضو ناتو در برلین اعلام شد. البته درخواست عضویت در ناتو تنها یک گام اولیه در راستای پیوستن به این اتحادیه نظامی است. لازم است که در مراحل بررسی این درخواست موافقت همه اعضای فعلی جلب شود. امری که بنابر نشانه‌های موجود ممکن است آنقدر هم آسان نباشد. زیرا ترکیه از به عضویت ناتو درآمدن فنلاند و سوئد دل چندان خوشی ندارد. ظاهراً به دلیل پشتیبانی این دو کشور از اعضای PKK، از گروه‌های مخالف کرد در ترکیه.
باید اعتراف کنم که کمی سردرگم هستم، زیرا در صحبت‌های تلفنی که حدوداً یک ماه پیش با رئیس جمهور ترکیه داشتم، موضوع عضویت ما در ناتو پیش از من توسط خود او مطرح شد و اینکه ترکیه از این امر استقبال می‌کنه. من هم از او سپاسگزاری کردم. بنابراین دلیل سردرگمی من رو می فهمید. روز گذشته شنیدم که ترکیه با عضویت ما موافقه و هم اکنون می شنویم که موضعش رو تغییر داده. معتقدم آنچه اکنون با آن نیاز داریم یک پاسخ بسیار واضحه. من آمادم گفتگوی تازهی با پرزیدنت اردوغان درباره مسائلی که مطرح کرده داشته باشم.
در حال حاضر معلوم نیست که مجموعه تلاش‌های دیپلماتیک در نهایت به جلب رضایت ترکیه منجر خواهد شد یا خیر. اما پرسش اساسی این است که آیا این تحولات تأثیری در پایان دادن به این جنگ خواهد داشت؟ محسن ایزدی، لندن.
کامبیز غفوری، خبرنگار آزاد، از طرف ایران اینترنشنال گفتگویی داشته با پکا هاویستو، وزیر خارجه فنلاند، و از او درباره خطرات احتمالی که در دوران خاکستری، یعنی از زمان درخواست پیوستن تا الحاق رسمی به ناتو ممکنه کشورش رو تهدید کنه پرسیده.
مسلماً در خلال این بازه زمانی که درخواست عضویت ارائه می شود، حمایت ماده 5 ناتو رو دارا نیستیم و امکان مواجهه با مخاطرات و تهدیدات متعددی وجود دارد، من جمله تهدیدات نظامی متعارف مانند نقض فضای هوایی و دریایی و غیره. البته احتمال رخ دادن حملات سایبری و هایبرید بالاتر است. همان گونه که اعلام کرده ایم، ما انتظار رخ دادن مسئله خاصی را نداریم، ولی در آمادگی کامل برای مواجهه با هر گونه تهدیدی هستیم. ما دیروز شاهد ارائه بیانیه مشترک بسیار خوبی توسط آقای رئیس جمهور نیستو و آقای نخست وزیر بوریس جانسون در ارتباط با حمایت‌های امنیتی لازم در طول دوره خاکستری بودیم و من اطمینان دارم که زمانی که تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ شود و درخواست عضویت ما ارائه گردد، کشورهای متعدد اروپایی بیانیه‌های مشابهی را ارائه خواهند کرد. بسیاری از کشورها به ماده 42.7 اشاره می‌کنند که در ارتباط با تضامین امنیتی موجود در مورد کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. ما از این بیانیه ها استقبال میکنیم. ما در فنلاند در طول جنگ سرد مدت زمان طولانی موضع بی‌طرف داشتیم و سپس در سال 1995 تصمیم به عضویت در اتحادیه اروپا مطرح شد و به این نتیجه رسیدیم که به دلیل اینکه ما در فرایندهای تصمیم‌گیری سیاسی اتحادیه اروپا دخیل هستیم، دیگر موضع بی‌طرف نداریم و اکنون در صورت پیوستن ما به ناتو و اینکه به یک اتحاد نظامی وارد شده ایم، مسلماً دیگر موضع بی‌طرف نخواهیم داشت.
برای بررسی صحبت‌های وزیر خارجه آلمان که گفته روسیه عملاً از توافقنامه همکاری ناتو خارج شده، احمد صمدی از برلین با ماست. احمد، به نظر میاد اعضای ناتو برای عضویت فنلاند و سوئد به اجماع خواهند رسید. این اقدام چند اندازه میتونه در افزایش تنش میان ناتو و روسیه تاثیر بگذاره؟
خب سیما، تا حدود زیادی میتونه این تنش‌ها رو افزایش بده. امروز صحبت خانم آنالینا بربوک که خب بعد از پایان نشست وزرای خارجه ناتو، البته نشست غیر رسمی هم بود، شاهد بودیم، این رو تایید میکنه. ببینید، ناتو و روسیه در سال 1997 یک توافقنامه رو امضا کرده بودن که این توافقنامه برای اعتماد سازی بوده و همچنین اینکه حضور دو طرف در کشورهای شرق اروپا رو محدود می‌کرد. اما خب در سال 2014 این این قضیه تقریبا میشه گفت ملغا شد، چرا که روسیه حمله کرد و شبه جزیره کریمه رو موقع اشغال کرد و باعث شد که عملا این توافقنامه به حالت تعلیق در بیاد. و خب در سال 2021 هم عملا از سال از اکتبر 2021 هم بعد از اینکه خب دیپلمات‌های روسیه اخراج شدن از اتحادیه اروپا، از سازمان ناتو، در واقع دفتری که اونجا داشتن، عملا دفتر این سازمان هم در مسکو بسته شد و باعث شد که امروز خانم بیرباک بگه که با توجه به اینکه روس‌ها اعلام می‌کنن دیگه این توافق هیچ ارزشی نداره، در واقع اونها هستن که از این توافق خارج شدن و به صورت یک طرفه هم خارج شدن و این ناتو نبوده که از توافق خارج شده. خب به هر حال از طرف دیگه هم می‌بینیم که فنلاند و همچنین سوئد اصرار دارن که به این سازمان بپیوندن. البته باید منتظر شد که پارلمان‌های این دو کشور تصویب بکنن و بعد از تصویب هستش که به صورت رسمی اینها به درخواستشون به ناتو اعلام میشه. خب آقای پوتین امروز تماسی گرفته با رئیس جمهور فنلاند و به او هشدار داده، گفته تصمیمی که گرفتی تصمیم اشتباهی بوده و روسیه هم در واقع گفته که اقدامات نظامی و فنی ازش یاد برده، گفته انجام میده، حتی اقداماتی که ماهیت دیگه‌ای رو داره آقای پوتین گفته انجام میده و به نوعی تهدید کرده. خب چرا که 1300 کیلومتر همونطور که میدونیم مرز هست بین فنلاند و روسیه و 14 کشور همسایه روسیه هستند که اگر فنلاند هم اضافه بشه به کشورهایی که عضو ناتو هستن، عملاً 5 همسایه روسیه رو کشورهای عضو ناتو تشکیل میده و مرزهای مستقیم ناتو با روسیه دو برابر میشه و این خب از نظر روسیه غیر قابل قبول هست و به نظر میاد که در روزهای آینده شاهد تنش‌های بیشتری باشیم. امروز تصاویری هم منتشر شد که نشون میداد که گفته میشد که در واقع خودروهای نظامی آمریکایی هستن با پرچم آمریکا در خیابان‌های نروژ حرکت می‌کردن و این خودش میتونه دوباره به افزایش تنش‌ها کمک بکنه.
همطور که تو گزارش هم بهش اشاره شد، ترکیه هم با عضویت فنلاند و سوئد در ناتو مخالفت کرده. چه اطلاعاتی درباره رفع این مانع و تسهیل روند عضویت این دو کشور داری تو احمد؟
همینطوره. ببینید مشکلی که الان وجود داره این هستش که در اتحادیه اروپا در واقع PKK جزء سازمان‌های تروریستی محسوب میشه و مشکلی که الان وجود داره این هستش که YPG هستش که شاخه سوریه این گروه هستش که در واقع در شمال سوریه مستقر هست و این بین سوئد و همچنین فنلاند با ترکیه و این در واقع مسئله هستش که باید حل و فصل بشه. امروز وزیر خارجه سوئد اعلام کرد که خانم آن لینده گفتش که با همتای ترکیه خودش بحث و گفتگو کرده و سوئد معتقده که PKK جزو گروه‌های تروریستی هستش، اما گفتش که نتونسته به توافقی با همتای ترکیه خودش برسه و به نظر میاد ترکیه به دنبال این هستش که امتیازات بیشتری رو بگیره و خب این میتونه خب مشکلی ایجاد بکنه. اما خب دیدیم که معاون دبیرکل سازمان ناتو که در غیاب آقای استولتنبرگ که در واقع به کرونا هم مبتلا شده به برلین اومده بود، اعلام کرد که معتقده که میتونه این اجماع رو به وجود بیاره و میتونیم در آینده شاهد این باشیم که همه 30 کشور عضو ناتو با عضویت فنلاند و سوئد به این سازمان موافقت بکنن.
ممنون از تو احمد صمدی که از برلین با برنامه امروز بود. حمله روسیه به اوکراین تنها ساختار امنیتی اروپا، روابط بین الملل و مناسبات تجاری و اقتصادی رو تحت تاثیر قرار نداده. ابراز همدردی و حمایت مردم کشورهای مختلف از مردم اوکراین در این چند ماه به اوج خود رسیده. از روزهای آغازین جنگ اوکراین پزشکان و پرستاران بسیاری هم با رفتن به این کشور و به خطر انداختن جان خود از مردم اوکراین حمایت کردند. حمید معزی، پزشک ایرانی آمریکایی ساکن نیو مکسیکو، یکی از اونهاست که مدتی داوطلبانه در یکی از بیمارستان‌های لویو به کمک بیماران و زخمیان رفته. بشنویم تجربه‌اش.
من پزشکی هستم در ایالت نیو مکسیکو آمریکا و به خاطر اخبارایی که ما شنیدیم و به اصطلاح جنایت‌هایی که روسیه کرد توی اوکراین، تصمیم گرفتم که برم اونجا. خیلی از این ارگانیزیشن های غیر دولتی زیاد هستن اونجا و به اصطلاح کمک های زیادی میاد به اوکراین، ولی بیشتر این کمک ها به اصطلاح خیلی ارگانایز نیست. اینه که هر کسی که میاد به سهم خودش یه کمکی میکنه و ممکنه یه وسایلی رو با خودش بیاره و خیلی ارگانایز نیستش. اون چیزی که من اونجا دیدم توی راه خیلی کامیون‌های مختلفی وسایل خیلی زیادی وارد اوکراین می‌کردن، ولی بیشتر این وسایل میره به سمت‌های شرق که بیشتر حالت جنگی دارن. قسمت‌های غربی که بیشتر پناهنده‌ها و مهاجران هستن اون کمک‌های اونجوری رو نمی‌گیرن. ما بیشتر سعی کردیم که کمکمونو یا کمکهایی که میخوایم بکنیم و بیشتر فوکوس بکنیم توی قسمت غرب اوکراین که لویف بود و یکی از اونا یه بیمارستان روانی و روانپزشکی بود که ما انتخاب کردیم که به اونا کمک بکنیم. اوکراینیا خیلی مردمی هستن که خیلی به اصطلاح مثل خودمون مهمون دوستن و بیشتر توجهشون به اینه که چه جوری و چه جوری شما میتونی کمک بکنی بهشون. اینا هیچ فکرشون این نیست که شما آمریکایی هستی یا مجارستانی هستی یا ایرانی هستی. اگر شما اونجا هستی که کمکشون بکنین و به اندازه کافی فهم اینو دارین که واقعا که چه کشوری حمله کرده و چه کشوری به اصطلاح اگرسور هست، اینا همین اندازه لازم دارن که بدونن. غیر از اون خیلی مهمون نواز هستن و اگر شما آمریکایی هستی شما رو دوست دارن، اگر ایرانی هستی شما رو دوست دارن.
مردم لبنان امروز برای اولین بار پس از تشدید بحران اقتصادی در این کشور پای صندوق‌های رأی رفتن، بحرانی که موضوع اصلی این انتخابات هم هست، یعنی اقتصاد از هم پاشیده. بسیار نقش مخرب حزب الله رو دلیل این نابسامانی خارج از کنترل میدونن و اینکه این گروه مسلح و تحت حمایت جمهوری اسلامی از اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی جلوگیری میکنه. و انصراف سعد حریری از حضور در انتخابات انتظار میره تعداد زیادی از هواداران او انتخابات رو تحریم کنن. مومن میرقاسمی نگاهی کرده به این اوضاع پیچیده.
اولین انتخابات پارلمانی لبنان پس از انفجار مهیب بیروت و فروپاشی اقتصاد این کشور. خیلی از مردم لبنان سیاستمداران حاکم را مسئول اوضاع کنونی می‌دانند و امیدوارند نتیجه انتخابات حتی اندک به حاکمیت آنها ضربه بزند.
من رأی دادم به این امید که کل دولت و مقامات حاکمه را تغییر بدن و وضعیت بهتری داشته باشیم تا مردم کار پیدا کنند، بتونن بخورن و بنوشن. همه چیز خیلی گرونه و نه برق داریم و نه آب. فقط امیدوارم اوضاع بهتر بشه.
بحران اقتصادی کنونی در لبنان بی‌ثبات کننده ترین بحران از زمان جنگ داخلی این کشور بین سالهای 1975 و 1990 به حساب می آید. ارزش پول لبنان تا بیش از 90% سقوط کرده. حدود 3/4 جمعیت این کشور در فقر به سر می برند و مردم به سپرده های بانکی خود دسترسی ندارند. بحران اقتصادی منجر شده به بحران انرژی و خاموشی‌های مکرر و طولانی. از قضا روز یکشنبه حتی برق برخی از مراکز رأی‌گیری هم با قطعی مواجه شد. در این حال این انتخابات به طور گسترده آزمونی برای حزب الله لبنان تلقی می‌شود. اینکه با توجه به فقر شدید و عصبانیت مردم از احزاب حاکم، آیا حزب الله و متحدانش خواهند توانست اکثریت خود در پارلمان لبنان را حفظ کنند یا خیر؟ در حال حاضر حزب الله و متحدانش از جمله حزب میشل اون 71 کرسی از 128 کرسی پارلمان لبنان را در اختیار دارند و حالا در کل 718 نامزد در این انتخابات شرکت کردند. شرکت نامزدهای مستقل که جنبش معترضان را نمایندگی می کنند، نقطه تمایز این دور از انتخابات با دوره‌های قبل است. نامزدهایی که با شعار خلع سلاح حزب الله و کنار زدن جناح‌های فعلی و پایان دادن به فرقه‌گرایی سیاسی به صحنه آمدند. درخواست برای خلع سلاح حزب الله در این انتخابات بارزتر شده به دلیل اینکه بسیاری این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی را مانع اصلی برای اجرای اصلاحات سیاسی اقتصادی می‌دانند که صندوق بین المللی پول از لبنان خواسته. ماه آوریل امسال لبنان و صندوق بین المللی پول بر سر پیشنویس توافقنامه‌ای با هدف کمک مالی 3 میلیارد دلاری در مدت 4 سال به توافق رسیدند. تصویب نهایی آن مشروط به اجرای این اصلاحات است. با این حال سعد حریری، چهره شناخته شده سیاسی سنی مذهب، در این انتخابات شرکت نمی کند. به همین دلیل احتمال می رود بخش بزرگی از هواداران او در انتخابات شرکت نکنند و این موضوع ممکن است به سود حزب الله تمام شود. شرایطی پیچیده که این سوال را مطرح می کند. آیا نتیجه انتخابات تأثیر مثبتی بر اوضاع بغرنج سیاسی و اقتصادی لبنان خواهد داشت یا خیر؟ هومن میرقاسمی، لندن.
در کشورهای مسلمان برگرفته از تعابیر متفاوت از دین اسلام این که تا چه اندازه آزادی‌های فردی تحت تأثیر حقوق بشر در اون کشورها مورد احترامند، قوانین متفاوتی در مورد پوشش شهروندان خصوصا زنان وضع و در درجات گوناگونی اعمال میشه. از آزادی در انتخاب گرفته چون تاجیکستان تا چادر و مقنعه و مانتو در ایران در قالب حجاب اجباری تا برقه که اخیراً در افغانستان به حکم و فتوای طالبان اجباری شد. در میان زنان همواره برای حق انتخاب پوشش خود مبارزه کردند. گزارش الهام کریمی.
صحنه آشنا در خیابان‌های ایران همهمه حجاب است. مسئله‌ای که در چند سال اخیر واکنش گسترده و مقاومت زنان را در پی داشته. از اعتراض در خیابان‌ها تا هشتگ‌های فضای مجازی. در ایران نظر به قانون حجاب اجباری که 39 سال قبل تصویب شد، مامورین انتظامی زنان بدون حجاب مورد نظرشان را بازداشت و طبق قانون 10 روز تا 2 ماه زندانی و جریمه مالی می کند. اما در اکثریت موارد این آخرین حد مجازات نبوده و معمولا تشکیل پرونده های مختلف را به دنبال داشته. طالبان پس از 8 ماه قدرتگیری حجابی سخت گیرانه برای زنان اعلام کرد. همه بدن پوشیده به جز چشمها. چیزی شبیه آنچه در حکومت گذشته این گروه بر سر زنان آمد. برقه، خانه‌نشینی، محرومیت از حق تحصیل و مشاغلی مختلف. در طی 20 سال گذشته، اما زنان هرچند به دلیل عرف و دین چادر یا شالی بر سر داشتند، اما هیچ قانونی حجاب را اعمال نمی کرد.
پوشش به شکل اجباری در سطح افغانستان هیچ وقت دوام نمیاره. به این خاطر که پوشش زنان افغانستان هرگز برخلاف شریعت و سنت های حاکم نبوده. و اگر قانونگذار در طی سالهای اخیر نتوانسته در زمینه فرهنگ سازی پوشش در زنان افغانستان کاری کنه، به این دلیل بوده که هیچ وقت مجریان قانون از معتمدین مردم برای تغییر فرهنگ پوشش استفاده نکردند.
آنچه اما حالا اعلام شده عقب گردی است که در هیچ یک از کشورهای اسلامی همسایه و چشم نمی‌خورد، حتی در ایران که حجاب اجباری است. برخلاف افغانستان امروز درگیر سرکوب زنان، تاجیکستان درگیر رنگ هاست. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان حجاب با نقاب و یا حتی بستن روسری بر زیر گلو را فرهنگی خارجی دانسته و با ایجاد ممنوعیت با هشدار، جریمه، اخراج از کار یا امتناع از خدمات در شفاخانه ها و یا مکاتب این قانون را اجرایی ساخته. ازبکستان در همسایگی با افغانستان نیز با وجود داشتن اکثریت مسلمان تحمیلی در حجاب ندارد، اما خرید و فروش نقاب در این کشور نیز ممنوع است.
اون به عنوانی که تعدادشون بسیار کم است و در کشورهای عربی یا در کشورهای اسلامی همسایه تحصیل مذهبی دریافت کردن و با حجاب و روسری و پوشیشی اون کشور به زادگاه خود برگشتن با مشکل روبرو هستن. تربیتی که دریافت کردن از اونها این رو میخواهد که پوشیش مثلا عربی به سر بکنن، اما دولت با این مخالف است.
برخلاف آن در پاکستان که 11.1% نفوس مسلمانان جهان را تشکیل میدهد، حجاب اجباری نیست و عرف و سنت منطقه بیشتر تصمیم گیرنده نحوه پوشش مردم آن محل است. اعلامیه حجاب اجباری از سوی طالبان اما واکنش‌های فراوانی در خارج و داخل کشور در پی داشت. پیش از آزادی پوشش، طالبان صدا را از زنان گرفت و سرکوب و بازداشت معترضان باعث شده که دست و پای مقاومت در مقابل قوانین بنیادگرانه طالبان بسته شود. شرایطی که آینده زنان را پیش از هر وقت دیگری تیره و تار نشان می‌دهد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
هنرمند نامدار نیشابوری، از استادان و پژوهشگران موسیقی اصیل، یکی از بزرگترین آهنگسازان و نوازندگان سنتور ایرانی در دوران معاصر که موسیقیش دارای مؤلفه‌های ملی، سنتی و کاملا نو بود. پرویز مشکاتیان که در زادروزش 24 اردیبهشت ماه به اون میپردازیم، برای اینکه یادی کرده باشیم از این هنرمند بزرگ، او که در کار با اسطوره‌های بزرگی چون محمد رضا شجریان و شهرام ناظری آثار ماندگاری به جای گذاشت مانند بیداد. گفتگویی داریم با سمیرا گلباز، نوازنده سه‌تار که این اثر به یاد ماندنی استاد رو تنظیم و نواختن. خانم گلباز، پیش از اون که در واقع اثرتون رو با هم بشنویم و بدونیم که چرا این کار رو انتخاب کردین، قدری از تأثیر استاد مشکاتیان بر روی هنرمندان هم نسل خودتون بگین.
سلام به شما و بینندگان گرامی. در حقیقت استاد پرویز مشکاتیان یکی از قطب‌های اصلی موسیقی کلاسیک ایران هستند و نسل ایشون و همکارانشون از بی تکرارترین ها هستن و من و هم نسلانم خیلی خوشبختیم که در دوره زندگی میکنیم و میتونیم از آثار ایشون و آثار دیگر اساتید هم نسل ایشون بهره ببریم، حظ شنیداری ببریم و همینطور ازشون یاد بگیریم.
حالا برامون بگین که چرا بیداد رو انتخاب کردیم؟
همطور که خود شما هم اشاره کردید، جزو ماندگارترین آثار استاد پرویز مشکاتیان هست این اثر و علاقه شخصی من به این اثر باعث شدش که بخوام سراغ این اثر برم و بخوام با ساز خودم بنوازمش و از اونجا که با یکی از سختگیرترین اساتید موسیقی ایران، حمید متبسم، زندگی میکنم، اگر سراغ کاری برای موسیقی میرم میبایستی که درست و اصولی سراغش برم و کار بکنم. این بود که تصمیم بر این شد که به پروژه کاری تبدیل بشه و به جدی بهش بپردازم و تنظیمش کنم برای سه‌تار با افتخار.
فکر میکنین جوانان ایرانی، الان اشاره کردین که شما این سعادت رو داشتین که هم عصر اساتیدی باشین مثل استاد مشکاتیان که در واقع آثار بسیار ماندگاری خلق کردن با اساتیدی مثل محمد رضا شجریان، شهرام ناظری، همطور که اشاره کردم، چقدر نسل هم نسل خودتون، نسل جوان تونستن از این حضور استفاده بکنن؟
در حقیقت نسل من جز این گنجینه ها چیز دیگری نداره. حالا نسل قبل تر هم داریم، ولی اون چیزی که الان ما داریم درک و حظش رو میبریم، خب مسلماً آثار اساتید امروزمون هستش و چقدر حیف که استاد مشکاتیان، استاد لطفی، استاد محمد رضا شجریان امروز در بین ما نیستن و امیدوارم نسل من بتونه از اساتیدی که الان حضور دارن بهره ببره و بتونه که از آثارشون استفاده بکنه، یاد بگیره و این راه رو ادامه بده، البته با نوآوری.
آخرین سوال، به عنوان یک نوازنده زن در ایران چه مشکلاتی رو پشت سر گذاشته و این چقدر تاثیر داشت رو مهاجرت شما؟
بله، بر کسی پوشیده نیست این مشکلات، البته که برای نوازندگان کمتر از خوانندگان هست، اما ما کار میکنیم و راهمون را ادامه میدیم. اما دلیل مهاجرت من پیوستن به همسر بود و دلیل دیگری نداشت.
ممنون از همراهی شما خانم گلناز که با برنامه امروز همراه بودیم. برنامه امروز رو با شاهکار بیداد از استاد پرویز مشکاتیان با تنظیم و اجرای سمیرا گلباز نوازنده ستار و بامتار از هلند پایان میبریم. قبل از اون بگم اگر فرصت همراهی با ما رو به صورت زنده از دست دادین، میتونین کامل برنامه رو رو وبسایت و یوتیوب ببینین، همچنین بخش مختلف و کوتاه شده برنامه رو روی تمام پلتفرم های اجتماعی. با ما باشید، فردا با شما خواهیم بود.